أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره این بود که چرا برخی دعاها مستجاب نمیشه، علی‌رغم این که دیروز به بحث دعا اشاره کردیم و اینکه اولا تأثیر دعا به چه نحو است با توجه به اینکه ذات مبارک ربوبی نمیتواند منشأ تأثیر قرار بگیره، و این یکی از همون سوالات بسیار مهمی است که زیر مجموعش سوال دیگری است تحت عنوان ربط حادث قدیم. حتی منشأ تأثیر هم نمیتواند باشد، به اینکه برای اینکه بخواد فعلیت انجام بده و چیزی را ایجاد بکنه و به وجود بیاره، باز هم همین سوال اونجا هم مطرحه که شاید بشه از اون چیزی که دیروز گفتیم به
چیز ممکن
حالا به نوعی در هر چیزی هم ممکنه ربط حادث و قدیمه، نه ممکن به قدیم. همه امور عالم حادثن، حتی مجردات. اما به این بیان از همون نکته‌ای که دیروز گفتیم بشه شاید پاسخی برای اون بحث ربط حادث به قدیم هم یافت. بحث دیروز رو طبیعتاً دوباره باز نمی کنیم، منتها با توجه به این که دیروز اشاره کردیم به این که خب همه خیرات عالم هست و همه چیز هست، منتها ما با دعا وجود خودمون رو سعه می بخشیم، کاسه گدایی خودمون رو توسعه می دیم و بزرگتر می کنیم، به این بیان خب یک سوال جدی مطرحه، و اون که خب چرا ادعیه ما همش مستجاب نمیشه و ما این همه دعا میکنیم ولی بسیارش به درجه استجابت نمیرسه. دیروز دو جواب از این مسئله ارائه دادیم که یکیش اساسا این بود که قیمت بیشتری داره، و دومیش این که بسیاری از اینها مصالح ما نیست، اتفاقا دعا میکنیم وجودمونم سعه پیدا میکنه و چون دعا میکنیم این اتفاق برای ما نمیفته. یعنی ای بسا اگر شما دعا نمی کردید این اتفاق براتون می افتاد، ولی این که دعا می کنید باعث می شه که این اتفاق براتون نیفته، چون اون خیر شماست و شما در حقیقت با توسعه وجودی خودتون به درجه ای می رسید که باید خیر برداشت کنید و اون چیزی که داره اتفاق می افته شر و خیر نیست. این عسى ان تحبوا شیئا و هو کرح لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، یه واقعیتیه که دیروز هم به یک نکاتش اشاره کردم که این از اموری است چون زمان میاد ببینید که در طول زمان در ازمنه مختلفه مسائل متفاوت میشه و زمانهای مختلف مسائل رو به گونه‌های دیگری تغییر میده که دیروز به این بحث به طور نسبتاً مستوفا اشاره کردیم. و زیل این بحث عسى ان تحبوا و عسى ان تکرهوا مطالب زیادی است، روایات زیادی است که خودش قابلیت بحث بسیار مفصلی داره. بعد این خود معنای عسى از معانی مهم در اینجاست که خب از افعال مقاربه است، نزدیکه که شما دوست داشته باشید. این یک نکته دقیقی شاید بشه ازش استفاده کرد، چون عسى در رابطه با افعال ذات مبارک ربوبی به معنای تحققه. این که من اللیل فتحجد نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این عسى ان یبعثک، این حتما این گونه خواهد بود، نه اینکه نزدیکه که این کار رو بکنه، که اینم گفتن نزدیک به سبب قیامته و یعنی در قیامت به تو مقام شفاعت میده، که نکته جالبی هم که هست، این شفاعت هم ظاهرن از اجماعیات همه مسلمان هاست، اما اینکه حالا هر کسی این رو دارا باشه محل سؤال و زیر سؤاله، ولی اصل شفاعت هم به منزل الذی یشفع عنده الا باذنه و هم اینکه و سوف یعطیک ربک فترضا، در قیامت به تو انقدر میدیم که راضی بشی، ظاهرا اجماع فریقین و همه مسلمین قبول دارن. منتها بحث در اینه که آیا همه از این مقام برخوردارند یا همه از این مقام برخوردار نیستند، چه کسانی برخوردارند چه کسانی برخوردار نیستند، بیشتر در این حوزش محل بحثه. ولی اون که بعدها البته از وهابی ها نقل شده که اونها اصل مسئله رو زیر سوال بردن، اما این دو پاسخمون فعلا سربسته در رابطه با اینکه چرا هر دعایی میکنیم مستجاب نمیشند. اما دعا نقطه سوم اینه که ببینید اصلا امکان استجابت همه دعاها نیست. مدار عالم بر این نیست که همه چیزش بخواد بر مدار درست و اون چیزی که شما بخواید بگرده. همون چیزی که شما دعا میکنید که بشود، در همون لحظه بسیاری دعا میکنن که نشود. اگه ما میگیم همه مشکلات عالم درست بشه، خب خدا اساسا این دنیا رو بر این استوار نکرده که همه مشکلاتش درست بشه. اصلا دنیا بر این شاکل شکل گرفته که خیلی چیزاش سخت باشه. اگه قرار باشه همه مشکلات عالم درست بشه، اصلا مشکلاتی در عالم خلق نمی کردند. اگه گفتیم دنیا دار امتحانه و یک تنوره است که انسان باید توی او پخته بشه، قرار نیست همه مشکلاتش حل بشه که حالا شما با یک دعایی قرار باشه حالا همه مشکلات رو از همه جهات حل بکنید. اون نکته‌ای که از مولوی روز گذشته بهش اشاره کردم، دو روز گذشته گفتم، به نوعی میتوان اینجا آورد، داستان یعنی در حقیقت قضیه 102 مثنوی است. داستان 101 همین بحث پیامبره که به اشتباه ظاهرن به اشتباه آمده که گفت پیامبر و اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، که اصلش هم این گونه که در مثنوی ضبط شده گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار. و درستش هم ظاهرا همینه، چون اصل روایت که ظاهرا هم روایت متفقان علیهیست اینه که اقتنمو بر در ربید، باد بهار نیست سرمای بهاره. البته ادامهش هم اینه که کانچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن میکند و در سرمای زمستان خودتون رو بپوشانید، چون او هم همون بلایی که سر گیاهان میاره در پاییز و در زمستان، خب در به روزگار شما هم خواهد آمد. به هر حال این معیده ما. اما نکته ای که در اینجا هست، یک قصه رو در قصه 102 مثنوی نقل میکنه که بسیار رمزالوده و یه نکاتی داره. یه داستانی ظاهرن از حضرت زهرا نقل میکنه، گفت صدیقه که ای زبد الوجود، حکمت باران امروزین چه بود؟ ظاهرن یه بارونی اومده بوده، میپرسه از پیغمبر که بارون امروزی حکمتش چیست؟ این ز بارانهای رحمت بود یا بحر تهدید است و عدل کبریا؟ خب بعضی بارون ها میدونید باران هایی که رحمت میاره، بعضی از باران ها ممکنه سیل بشه یا حتی بعد موقع باشه. حالا این شالیکار های شمال که بهتر میدونن، بارانی میاد این شاخه ها رو بعضن میخوابونه توی شالی. به هر حال باران به وقتش خوبه، به وقتش هم بده، مثل برف هم همینجوره، تگل بدتر از این. میپرسه میگه این به هر حال باران خوبیست یا باران بدیست؟ این از آن لطف بهاریات بود یا ز پاییزی پر از آفات بود؟ یا ز پاییزی پر از آفات بود میشه خون، یا ز پاییزی پر از آفات بود؟ گفت این از بحر تسکین غم است که از مصیبت بر نژاد آدم است. گر بر آن آتش بماندی آدمی، بس خرابی در فتادی و کمی. این بارونیه که در حقیقت باعث آرامش دل شما میشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر چند گاهی باید بارانی بیاد که این باران آتش رو آرامتر کنه، اما آتش رو خاموش نمی کنه، نمیذاره که این آتش شعله ور بشه، منتها آتش رو هی آرام آرام خاموش میکنه، کم میکنه. خب اگر این باران نبود، این جهان ویران شدی اندر زمان، حرص ها بیرون شدی از مردمان. استون شاهد ما از اینجاست، استون این عالم جان قفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. اصلا عالم ماده، عالم ملک، عالم ناسوت اساس استواریش بر قفلت استوار شده. تعبیر گفتم، بعضی ها گفتن که غزالی گفته اصلا خداوند با قفلت دنیا رو میگردونه، با قفلت مردمان، نه با قفلت خودش. هوشیاری زان جهان است و چون غالباید پست گردد این جهان. اگر قرار باشه همه چیز خوب بشه، همه عالم هوشیار بشند، دیگه عالم ماده نیست، ذات عالم ماده بر قفلته. اساسا در بحث‌های دیگه هم داریم که عالم ماده مادی است و ماده حجابه. شما ناخودآگاه ماده یعنی زماندار بشید و مکاندار بشید. زمان و مکان دو حجاب اصلی عالمه. این که ما امروز هستیم یعنی فردامون رو خبر نداریم، دیروزمون رو خبر نداریم. در مکان هم هستیم یعنی این ور رو نمیدونیم، اون ور رو نمیدونیم. اما اگر از این حجاب زمان و مکان خارج بشیم، حالا حجاب های دیگه زیاده هم، ولی اصل ماده به دو حجاب زمان و مکان گره خورده، چون ماده مقابل تجرده و تجرد یعنی جدایی از زمان و مکان. خود ذات ماده زمان و مکان داره و چون زمان و مکان داره، به ذات حجاب داره، به ذات به غفلت آمیخته است، به نادانی آمیخته است. حتی در رابطه با پیامبر هم خیلی جالبان قول لو کنتو اعلم الغیب لستکثرتو من الخیر، من هم همه غیب رو نمیدونم. حتی در قضایایی از بزرگان نقله، از همین پیامبر صلوات الله و سلام علیه نقله که پیامبر یه روزی گفت این مار میزنه این فرد رو، این امروز میمیره. بعد یهودی برگشت دیدن سرم رو گنده در راه میرسه، اصحاب خیلی متعجب شدن که پیامبر که به این گفته بود این رو میکشه، چون وقت داشت میرفت پیامبر رو توهین کرد. پیامبر گفت به این یهودی گفتش که این باری که رو دوش داری بذار زمین، هیزم چیده بود گذاشتن، یهودتن یک مار سیاه درون این هیزم چنبره زده گذاشتنش پایین. گفتش پیغمبر گفت چه کردی؟ گفت چی؟ من دوتا قرص نان داشتم، یکیشو خوردم یکیشو صدقه دادم. گفت همین صدقه بلا رو از این فرد برگردوند. به نوع این بحث بسیار جدی است که بسیاری از موارد ممکنه علم به علم ائمه، علم پیامبر و همه اینا علم به اقتضائات باشه، علم به موانع نباشه. حالا بحث های در رابطه با علم امام و علم نبی هست جای خودش، ولی قضایای زیادی است در این مورد. ذات عالم ماده قفلت، قفلت یعنی ذات عالم ماده به سبب مادی بودن اولا و به ذات دو حجاب بسیار بزرگ درش وجود داره، یکی زمان یکی مکان، و این دوتا شما رو از دانستن بسیاری از امور باز میداره. حالا اگر قرار باشه که هوشیاری بیاد، یعنی همه چیز رو بدونه، دیگه این عالم عالم نمیمونه. استون این عالم جان غفلت هست، ستونش غفلته. هوشیاری این جهان را آفت هست. اگه قرار بشه درک شما هوشیاریتون بالاتر از حدی بره، اصلا این جهان دیگه نمیمونه، نظم این جهان از بین میره. خداوند این دنیا رو بر اساس این نظمی قرار داده. غالب آید هوشیاری زن جهان است و چون غالب آید پس گردد این جهان. هوشیاری آفتاب و حرص یخ، هوشیاری آب و این عالم وسخ. میگه هوشیاری مثل آفتابه، حرص و آز در مقابل اون در حقیقت هوشیاری قرار بگیره مثل یخه. عمر برف است و آفتاب تموز، به قول سعدی، که شما وقتی در برابر آفتاب تابستان برف رو قرار بدید آب میشه دیگه. هوشیاری آب و این عالم وسخ، یعنی چرکی، آب میشوره چرکی رو میبره. این دو سه بیت بسیار زیباییست. زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نقرد در جهان حرص و حسد. یک همی آب از اون ور میاد، فقط در این که این ور حرص و حسد همه عالم رو نگیره. یه مقدار یر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در عالم نیک عیب. اگه یه ذره بارون بیشتر بیاد همه عالم رو برمی‌داره. حالا هنر و عیب نمیمونه، به دو سه بیان میشه. یکی این که اساساً عالمی نمیمونه، این نیست، این نظام خلقت این نیست که شما میبینید. مرگ لازمه این حیاته. گفت به امیرالمومنین، گفت اگه قرار بود کسی بمونه پیغمبر میموند، بهترین عالم بود. در موردی خطاب به حسنین داره، میگه هم جد شما هم از من بهتر بود، هم چی بود، اگه قرار بود بشه به اون میرسید. اگر قرار باشه هوشیاری برسه، اصلا نظم این جهان به هم میریزه و این جهان دیگه اون جهان نیست. خب در واقع جهانی که نبود نه هنر میمونه نه عیب. یه بحث دیگه شما میگه که نه به همون حرص و آز بزنیم که موضوع بحث مولاناست، که اصلا خود پیشرفت هم مقدار زیادیش ناشی از همین حرص و آزه. یعنی هم عیب جویی های مردمان از هم به سبب همینه، هم این که هنرهاشون همینه، خودنمایی میخوان بکنن، به نوعی میخوان خودی نشون بدن. هنر زائده یک رقابته، این رو دقت بکنیم. حتما حسادت جایی میاد که رقابت باشه. شما هیچ وقت به مثلا فرض کنید قهرمان 200 متر جهان حسادت نمی کنید، به خاطر اینکه اصلا با او رقابتی ندارید. حسادت فرع رقابته. با کسی حسادت میکنید که رقیبش هستید، به او حسادت میکنید. اگر اون کسی که باهاتون رقابت داره، حالا رقابت در هر چی، خیاطا به خیاطا حسادت میکنند، هیچ وقت شما نمیگی مثلا فلانی چقدر قبای بدی میدوزه، نه اصلا به درد نمیخوره، چون شما رقابت با او ندارید. شما به همرشته های خودتون حسادت میکنید و این رقابت که به نوعی هم ذات با این حس تفوق طلبی انسانه، بعضی البته اوقات به حسادت می انجامه، ولی ذاتش به هنر هم می انجامه. شما می خواهی جلو بزنی، خواهی پیشرفت بکنی. در بسیاری از موارد مربیان بزرگ هیچ وقت بازیکنهای، ولو این که بسیار هم بازیکن درجه یکی باشه، رو تو سن پایین مثلا فرض کن تیم ملی نمیگن بده، یا تیم باشگاه ها بازش نمیدن، هر بازی 10 دقیقه 5 دقیقه، برای اینکه میگن این در حقیقت اون پیشرفت او رو میکشه. کسی که تو آغاز راه به همه مطالبات خودش میرسه دیگه چرا باید پیشرفت کنه؟ چرا باید تلاش بیشتری بکنه؟ باید اون حس تطوق و طلبی که ذات انسانه و باید درست مدیریت بشه در او باقی بمونه. پس زانجهان اندک ترشح میرسد، یه مقداری میاد. ذات عالم بر همین مدار، همین بدیهایی که هست استواره. خدا عالمو اینجوری خلقش کرده. این که شما بگید آقا یه روز خداوند همه مشکلات دین همه قرضداران رو حل بکنه، این دیگه این عالم نیست. این عالم یه نظمی داره، بر همین نظم، بر همین نظم پیچیده غفلت انگیز، بر همین صورت کدر خودش شکل گرفته. ذاتی این عالمه. علت هم روشنه. در دیدگاه دینداران یک تنوره. شما باید بیایید توش سعی وجودی پیدا بکنید. هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا رو، بیایید سعی کنید خودتون رو توسعه بدید. این تنور به این نحو شکل گرفته. این عالم ماده است. ذات این عالم این گونه است. اینکه ما تلقی بکنیم و الحمدلله همه چی خوب بشه، اشاره کردم دیروز بهتون اون روایت رو که پیامبر جایی که میرن اینا نه مرض نه مرگ نه فقر نه بیچارگی، همه چی خوبه، میگن نه این اصلا این جای از تفضل خدا دوره، از نگاه خدا دوره. این نمیشه. باید با مشکلات بیایید، البلاء للولاء بیایید، باید تو دل مصیبت ها بیایید. بعضی از فرق صوفیه این رو بسیار توصیه دارن به اینکه اساسا مثلا میگن بزرگترین انسان ها باید بزرگترین شرور در زمان اونها باشن که اذیتشون بکنند. در مقابل بزرگترین رحمت ها حتما در کنارش بزرگترین مصائب هم وجود داشته که اون تونسته اونقدر بزرگ بشه، تونسته اونقدر تعالی پیدا بکنه. این ذات عالمه. لذا اینکه بسیاری از دعاها مستجاب نمیشه، برای اینکه اساسا این دنیا نیومده که بر همه دعاها راه درست بکنه، چون امکانش نیست. امکان نه به این معنی که از ذات خدا خارجه، ذاتی این عالمه. مثل اینکه بگید آقا خدا میتونه یک تخم مرغی درست کنه که خودش نتونه بلند بکنه، یه سنگی خلق کنه که میگیم اینها چیه، اینها اصلا امکان ذاتی نداره، بچه هم امکان وقوعی نداره. این عالم مدارش بر استجابت 100% نیست. اصلا ذاتی این عالم این گونه است. جدای از این که بعضی امور مصلحتتون هست، بعضی امور مصلحتتون نیست که جواب دیگری بود که گفتیم، جدای از این که شما باید دعا کنید و نفس دعا کردنتون سعی وجودی بهتون میده و توسعه پیدا میکنید و البته هر چیزی قیمتی داره، باید قیمت خودشو بپردازید، اما چیزی امورم نمیشه. این چرا ادیان بعد از این که پیامبران آمدن و راه رو گشودن، چرا تا بلافاصله همه چی گل و بلبل نشد؟ دیگه قرار بود کسی بتونه همه چی گل و بلبل بکنه و پیامبر میکرد دیگه. فردای رحلت پیامبر تازه مصائب شروع شد. پس اینکه اصلا نیومده همه چیز رو بر وفق قرار بده که شما از عرصه تأثیر و تأثیر خارج باشید. دنیا اینگونه درست نشده که شما خوش بگذرانید. دنیا مدرسه است، باید توش درس بخونید، زمین بخورید. 10 بار باید زمین بخورید تا بلند شدن رو یاد بگیرید. بچه‌ای که زمین نخوره میتونه بلند شه. باید اینقدر زمین بخوره تا بلند شه. باید مریض بشه تا واکسینه بشه. این که تصور داشته باشیم همه امور عالم یک شب حل بشه، اصلا ذات این عالم این گونه نیست. زان جهان اندک ترشح میرسد. کل اون چیزی که میرسه یه مقدارشونم برای که آتش گر نگیره تا نگرد در جهان ارس و حسد، گرشش بیرون از حد نشه، در حقیقت از اون بالا نشستن تنظیمش میکنن، این کوره از یه حدی بیشتر نره که منفجر شه. اما اگه بخواد مقداری بیشتر بشه، اگر ترشح بیشتر گردد ز غیب، از اون عالم بیشتر آب بپاشن، اون وقت نه هنر ماند در این عالم نه غیب، همه چی برداشته میشه، اصلا بالکل جهان برداشته میشه. لذاست که دنیا رو اگر به چشم مسافرخانه ببینه کسی، اینش مهم نیست، در مسافرخونه که عزم توتن نمی کنه کسی. این نکته خیلی جالبیستان در از ادبیات عرفای ما که از ادبیات دینی اخذ شده، اینکه مسافر باید سبکبار باشه. مسافرش دند و بست خودش درسته می کنه، ما فردا صبح بره، باید سبکبار باشه. این اصلش سبکباریه، یعنی دنیا یک مسافرخانه است که آمده یه چند روزی تو اینجا کارشو انجام بده، مشکلشو حل بکنه و بره. این نگاه اگه باشه، اون وقت اینه که خب بله، یه روزی هم مشکله، یه روز هم برقش نیست، یه روز هم آبش نیست، اما حالا خونه ای که دائم نیست که اصلا این مشکل رو نداره. پس این مسئله سوم در بحث دعا که پاسخ به این که چرا همه چیز مستجاب نمیشه، این که اساسا قرار نبوده این گونه باشه، شاکله این عالم بر این اساس پیریزی نشده. این نکته در فراز و که حضرت اشاره فرمودن که به این مناسبت وارد شدیم که فرموده بودن که خدای سبحان لیسه به ما سؤل به اجود به ما لم یسأل، حضرت نسبت به اون چیزایی که ازش خواسته میشه یا کسانی که از اون میخواهند جوادتر نیست. خدای سبحان جودش نسبت به همه یکسان. حالا اینی که عرض کردیم، اینم اشاره بکنیم که شاید بحث اون ربط حادث به قدیم رو اینجا گفتیم، به اینه که یک تجلی ذات، تجلی ذاته، تأثیر و تأثیرم نداره. آنچه در عالم اتفاق میفته دیگه بر مدار حدوث زیر مجموعه است، و الا هر چه باید باشه همون یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد. به این مناسبت حالا میخوام وارد بحث اسماء و صفات هم بشم. پس همه چی پرداخت شده دیگه، از اینجا جود حد کمال ما، وسط دریاییم، وسط اقیانوسیم، همه چی گذاشته شده، شما به اندازه سعی وجودی بردار و دعا و تلاش و ذکر و التجا و اضطرار و همه این هم تأثیر داره، اما نه در تأثیر در فاعل، تأثیر در قابل، تو رو قوی تر میکنه. دیروز اشاره کردم کاسه وجودی تو رو بزرگتر میکنه. شما اگه با یه کاسه نیم لیتری وارد دریا بشی، با نیم لیتر میای بیرون، کاستت رو بزرگتر بکن با دعا و تضرع با نیایش با استمرار در یک سری امور با ریاضت ها خودت رو سعی وجودیت رو بیشتر بکن، با این سعی وجودی بیشتر کاستت بشه یه لیتر، خب بیشتر برمیداری از آن. این تمام. بعد از این امام در تعبیرشون میفرمایند امیرالمومنین که ول اول الذی لم یکن له قبل فیکون شیء قبله و الاخر الذی لیس له بعد فیکون شیء بعده. خدای سبحان اون اولی است که چیزی قبل از اون نیست که بخواد قبلش باشه، و آخری است که چیزی بعد از اون نیست که حالا بخواد بعد او قرار بگیره. ببینیم اولین مسئله که اینجا وجود داره این که در میانه این سوالات چرا حضرت به صفت اول و آخر اشاره میکنه. از اول که شروع میشه الحمدلله الذی لا یفره المنع و الجمود ولا یکتیه الاعطا و الجود، همش سخن در رزقه. الخلق ایاله زمن ارزاقهم، بعد جودش رو به رخ میکشه، راه بازه، نهجت سبیل راغبین الیه و طالبین مالدیه، همه چی در نزد خدا هست بازه. یهو بعدش به دو صفت میپردازه که اول و آخره، یعنی در میانه صفتهای رزق و جود به صفت اول و آخر چرا اشاره میکنه. ما که البته در ذهن مبارک حضرت نبودیم، ولی به نظر میرسه شاید اون لحظه‌ای که امام انشاء می‌فرمود خطبه رو به این نتیجه رسیده که تحلیلی بیاره بر همین که چرا اجود نیست و جود علل اطلاقه، یعنی که انه این الاول الذی لم یکن و آخر الذی لم یکن لیس له قبل لیس له بعد. این تنظیری باشه به این که علتی باشه برای این که چرا جود بازه، چرا ضمانت رزق وجود داره، چرا راه روشنه، چرا خلق عیال خدا هستن، چرا منع و جمود نداره، چرا اعطاء همه چیز دست اوست. این تعبیر اول و آخر در اینجا علت این باشه، اشاره به اینه که آقا همه کائنات در حقیقت در یک قوس صعود و نزول ذات مبارک ربوبی هست. یعنی اینکه چرا همه این گونن، به خاطر اینکه همه از خدا آمدن و همه به خدا برمیگردن، اصلا چیزی غیر از رشهات او نیستند، چیزی غیر از افاضه او نیستند. یه بحث بسیار مهمی که این در تعبیر انا لله و انا الیه راجعون دارند، که البته قرآن میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قال انا لله و انا الیه راجعون، که درستم هست حالا در مصیبت، اما در غیر مصیبتش هم اینجوریه که فقط در فراز مصیبت صادق باشه، در فراز مصیبت گفته میشه تا مصیبت رو کم بکنه، منتها اصل یه جمله بسیار بسیار درستی است. این رو در تحلیلش گفتن نگاه کنید، عالم همه یه قوس نزول داره یه قوس صعود. اگر یک دایره بگیریم خلقت رو که بالای این دایره مقام هاهوته، پایینش هم عالم ملکه، اون بالا رو بهش میگن اماع مطلق یا غیب الغیب، پایینش هم مقام ذاته، مقام ملکه و مقام ماده است. همه اینها از اول از او شروع میشه، بعدم دوباره برمیگرده او آخر آخره، همه چیز از او شروع میشه و او ختم میشه، همه از او انا لله از او میان، یه دوره ای رو برمیگردن انا الیه راجعون، برمیگردن به او. بذار این که تمام عالم ایال خدا هستند، چرا؟ بخاطر این که او هم اول همونها رو به وجود آورده، هم آخر هم به او رجوع میکنند. هر آنچه در عالم اتفاق میفته، که حالا عالم به این عظمتش که امروز این بحثای نجوم بعضا بزرگی ذهن بر نمیتابه، اینقدر بزرگی کهکشانها که مثلا صد هزار سال نوری فاصله است که آدم مثلا پیش این عظمت فقط آسمان ماده مبهوت میمونه، واقعا نجوم یک چیزی که آدم سر ازش در نمیاره. این سایت ها و فیلم ها و ایناش هست بدید که ما یک قطره نیستیم، یک نوک آب نوک یک سوزنی هستیم که این دریا رفته در کل عالم ماده، عالم ماده به نسبت مجردات چیست بماند، همه اینها یک دوریست که از او شروع شده و او برمیگرده. بذار تعبیر این که حضرت میفرماید در این دایره خلقت اساساً هرچه هست از اوست، اول اوست، کارا راجع به اسم اول مقدار صحبت میکنی، آخر اوست، یعنی بازم به او برمیگردید. لذا وقتی شما از او آمدید به او برمیگردید، اصل وجودتون رو داده، کل این عالم در احاطه اوست، کل این عالم در چنبره قدرت اوست، اصلا همش به تعبیر یک فروغ رخ ساقی است، اینا همش یک تجلیه. اون وقت ضمانت رزق که طبیعیه دیگه، این که جود در نسبت به همه جریان داشته باشه که روشنه. لذا این اول و آخر شاید میگم در مقام تحلیل حسابش بکنیم، از اول که چرا لا یفره المنع و الجمود، چون شما بین اولیت و آخریت خدا هستید، شما از او اومدید به او برمیگردید، مگه میتونید شعاع او باشید و منعی ازتون نسبت به شما صورت گرفته باشه؟ چرا ضمانت رزقتون رو داره؟ چرا فوائد النعم داره؟ چرا عوائد القسقسم داره؟ مزید و القسم داره؟ بخاطر اینکه اصلا همه چی از اوست، هر آنچه در عالم هست از اوست. و این نکته ای باشه که شاید بگیم در مقام تعلیل. اما در رابطه با صفات خدا، ما چون سابقا یه بحث مفصلی داریم دیگه، وارد بحث صفات و اسما نمیشیم. در بحث این طرح توحید، من آقای صادقی هم زحمت داشته بودن اون وقتا تنظیمش کردن، یه بحث بسیار مفصلی رو قیصری داره که همین بحث بعدها در کلمات صدرالمتعلهین هم آمده و بعد به نوعی وارد کلام امروزین ما هم شده که امروز به نوعی میشه گفت کلام ما هم فلسفه صدرایی و حکمت ماست دیگه، به نوعی خاطر پاسخگویی که بر مسائل شکل گرفته. اما به اندازه ای که یه کلیتی در رابطه با اسماء و صفات در این بحث گفته باشیم، امروز به این اندازش میگیم، بعد فردا مقدار بیشتر راجب اسماء و صفات صحبت میکنیم، البته به اندازه یک جلسه‌ای که جمعش بکنیم بحث رو، چون از این به بعد مرتبا با اسماء مختلف حق رب بحثای نهج البلاغه در تماس هستیم که دیگه نخواهیم دوباره تکرارش بکنیم. اما به طور کلیش بگم اسماء خداوند تقسیم میشن به از صفات ایجابی و صفات سلبی. فرق صفت و اسم رو فردا بهش اشاره میکنم، چون محتاج همون بحثی است که گفته خواهد شد. اما این نکته رو توجه بکنیم که بعضا اینا جای هم به کار میره، یعنی بعضا عالم اسم خدا دانسته میشه، صفت هم میگن صفت خدا عالمه، ولی یه فرقی بین اسم و صفت وجود داره که فرق دقیقی هم هست و بسیار بسیار دقیق، که دو مقام متفاوت رو جلوه میده. اما حالا صفات یا اسماء الهی یا ایجابی هم یا سلبی، اسماء سلبی که اونها هم بازگشت به ایجابی می کنند، یعنی صفات سلبی هم ساختار زبانی ما سلبی یاد می کنه از اونها، و الا در اصل ایجابی هستن. میگیم غنی، غنی هم معنا می کنیم، میگیم یعنی بی نیاز، لذا میگیم نیاز ندارند، چون میگیم ندارد میگیم سلبی است، اما در حقیقت اینی دارا. و الا به همون بیانی که در بحث امام، در بحث صبحمون، در بحثای اصول هست، اساسا امور عدمی منشأ تأثیر نیستن که بخوان صفت قرار بگیرن یا چیزی در اون حوزه قرار بگیرن، که حرف درستی هم. مثلا از صفات عدمی دیگه، صفات سلبی دیگه صبوح و قدوسه. صبوح یعنی کسی که نقص نداره، قدوس یعنی کسی که امکان نقص درش نیست. این بحثی که هست که میگن فلانی گناه نکرد، میگن نه او اساسا امکان گناه کردن نداره. ما مثلا در رابطه با عصمت دو تقریره که ائمه امکان گناه ندارند یا گناه نکردند، امکانشو دارند. چون اگر شما بگید امکان گناه درشون راه نداره، اون ممکنه فضیلتی درشون نباشه، یعنی چون اساسا میلی به اون نداره که بخواد انجام بده. در رابطه با فرشته ها این رو ممکنه که هست، فرشته ها میگن امکان تخلف درشون نیست، اما انسان امکان تخلف داشت که گوش نکنه. ولی در رابطه با ائمه ممکنه بگیم نه، به معنای اینه که نقض یعنی گناه نکردن. در رابطه با صبوح و قدوس هم این هست که صبوح یعنی کسی که ناقص نیست، قدوس یعنی این که امکان نقض هم در اون نیست. خب اینها صفات سلبی که اینها بازگشت دوباره پیدا میکنه به ایجابی، یعنی امکان نقص ندارد یعنی واجب الوجود، ناقص نیست یعنی کامل. پس ساختار زبانی صفات سلبی سلبیه، و الا فی الواقع وقتی رجوع بکنید اونها هم به صفات ایجابی برمیگردن. اما صفات ایجابی خودشون دو جورن، یا حقیقی هن یا اضافی هن. صفات حقیقی هم دو جورن، یا حقیقیه محزن یا حقیقیه ذات اضافه. ببینیم صفات حقیقی محض اونایی هم که نه اضافه ذاتشونه و نه این که لازمه تحقق اونها اضافه است، مثل حیات. یعنی خداوند حیات داشته باشه اصلا لازمه او هم نیست که کسی دیگه ای باشه. کان الله ولم یکن معه شی، چون یه نیست خب ولان کما کان. اما یا مثل وجوب، مثل قیومیت اگه به معنای قیام ذات به ذات بگیریم، زیر نشین علمت کائنات ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، او قائم به ذات. این از صفات حقیقی محضن، حتی علم ذات به ذات. اینها رو ممکنه ما بگیم اینها صفات حقیقی محضند. حالا تعریف محضش بهتر به اون حقیقی ذات اضافه معلوم میشه. صفات حقیقی ذات اضافه صفاتی هست که در ذاتشون اضافه نخوابیده، ولی لازمه اون اضافه است. مثل علم. علم به چی؟ اگه ماها نباشیم او علم به ما پیدا نمیکنه. مثل جود، اگر کسی نباشه به کی میخواد ببخشه؟ مثل قدرت، اگر کسی نباشه به کی میخواد این قدرت رو اعمال بکنه؟ این وجود یک سری عناصری بیرون از ذات برای اینکه این صفت تحقق پیدا بکنه لازمه. اما کجا تحقق پیدا میکنه؟ در ذات شما، در ذات ربوبی. الان حیات خودتون رو در نظر بگیرید، زنده بودن شما ربط به دیگران نداره، اما عالم بودن شما ربطی به او داره. چون اگه او نباشه شما عالم به کی هستی؟ باید یک کسی باشی که تو نسبت او عالم باشی. حیاتتون لازمه حیات هم اضافه نیست، اما علم لازمه علم اضافه به معلومه. اینها اما هر دوشون حقیقیان. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو اینها عین ذاته. در انسان، در ما هم این ذاتمون هستند، حالا با اضافه عرض معروض و عرض و جوهر و اینا، اونجا عرض و جوهر هم راه ندارد. اما نوع سومی از صفات، صفات اضافیت. دقت کنیم من اینکه اینو درست درکش بکنیم، یه صفتی داریم ما به نام عالمیت یا رازقیت، یه صفت داریم به نام علم و جود. نکنید جود خدا اونیست که در درون اوست، اما باید شمایی باشید که این پول به شما بده. علم در درون اوست، اما باید شمایی باشید که به شما علم پیدا بکنه. در حالی که عالمیت و رازقیت نسبتیست که بین عالم و معلوم ایجاد میشه، اساسا از مقوله اضافه است. علم از مقوله در ماها، علم از مقوله کیفه، اما عالمیت از مقوله اضافه است. مثلا خواب از مقوله کیفه طرف میره تو چوت، اما عالمیت و رازقیت این گونه نیست، نسبتی است که بین دو نفر برقرار میشه، دقیقا عین بالا و پایین. یعنی یک صفتی است که از اضافه بین دو شیء پدید میاد. این اضافه بین دو شیء پدید آورنده این صفته، لذا خود صفت از مقوله اضافه است. این رو باز تلاش کنید درک کنید، چون دوستانی که حالا این مقداری بحثای سابق رو نبودن این رو متوجه باشن، چون دقیقا فرق بین عالمیت و علمه. علم کیف نفسانی منه و وجود منه، به نسبه به شما علم پیدا میکنه. بله باید شمایی باشید، ولی علم بر من عارض میشه هم. در حالی که عالمیت این گونه نیست، عالمیت اساساً یک وجودی داره که یه سرش دست من یه سرش دست شما، مثل تنابیه که بین من و شما کشیده شده. فرق عالمیت و علم در اینه که علم یک پروژکتوریست در دل شما میندازید بیرون، اما اصل پروژکتور مال شماست، در حالی که عالمیت تنابه که اصلا بیرون من و شماست، یه دسته طرفش دست شماست، معلوم این طرف منم. از ما دو تا صفت در عالم داریم، صفت عالم یعنی علم و صفت عالمیت رزاقیت. رزاقیت خدا از صفات ذات اضافه نیست، از صفات اضافی است. اصلا رزاقیت به اینه که او باید یه طرفه، بنده یه طرفه، این وسط صفتی پدید میاد که آرزه بر هر دو میشه، یه طرفشون یه طرفشینه. این صفات ذات اضافه. از منظر عرفانی و اون روایت کنت و کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، تمام عالم به خاطر صفات حقیقی ذات اضافه پدید اومده. یعنی ذات خدا و وجوب وجودش و قیومیتش به معنی قیام ذات به ذات که مشکل نداشته، چون بقیه صفات باید تجلی میکرده، باید به مرحله ظهور میرسیده، باید به فعلیت میرسیده، لازمش وجود بقیه بوده. اگر غیری نبود در میان، جودی نبود، علمی نبود، قدرتی نبود، به یه معنا. حالا فردا نسبت به این بیشتر اشاره میکنیم. حالا گفتیم غیر، البته بازم غیر نیست و غیرتش غیر در میان نگذاشت این، اما در مرتبه ذات. ولی در مرتبه فعل، در مرتبه عالم، این باید این صفات تجلی پیدا میکرد. حالا بحثش رو به طور مصطفا، چون سابقا در بحثای ابن عربی گفته بودیم، دیگه به اونجا ارجاع میدیم. منتها فردا یه مقداری در رابطه با این صفات و اسما و اساسا امهات اربعه و ائمه سبعه و تناکه اسما و اینا بحث میکنیم، که انقدری که این بحث خالی از این تعبیر امام کفری یاد نباشه، بعد بحث عبور میکنیم. در اینجا صفحه دوم دیگه، فصل دوم شروع میشه که حالا من که الان اینجاش دولوم 428 منتها از صفحه 440 و 487 شروع میشه. حالا بحثش هم تو تحلیل توحیدیه که بحثای مقدمه قیصری خودمون ان شاء الله تا فردا. سوالا رو حالا دوستان بگن. اول پله پله یو با از معذرت آقای
من دست بیشتر خدا
من سب کنید ادامه داره بحثمون. این 5-6 دقیقه رو جز بحث حساب بکنید.
خداوند قدیمه، اثر قدیم هم باید قدیم باشه و الا تخلف معلول از دلت پیش میاد که این محاله. و شما فرمودید که مجردات حادثن، در حال چیزی که مجرد باشه این زمان نداره، یعنی قدیمه خودش
یا اصلا معنی نداره بگیم مجرد آقای مصطفی حدوث زمانی داریم و حدوث ذاتی.
خب اینا رو فلاسفه گفتن متکلم اینو رد کردن، همین که قوام ذاتی داشته باشه یه قوام زمانی هم داره، اینا تفسیر قائل شدن فلاسفه.
حالا خودت ما الان بحثمون واقعیتش اینه که بررسی اون مبنا نیست، اگرچه 100% با اون موافقی، ولی بحث اینه که اگر شما همه اشکالات رو به حدوث زمانی بخواید برگردونید، خب بله ما میگیم حدوث زمانی موجوده، اما حدوث زمانی که ملازمه با حدوث ذاتی نداره. حالا میگه الان ما بحثمون تو اون حوزه نیست، واقعیتش مقدمات خاص خودشو داره.
عقل که حکم عقل تخصیص بردار نیست، وقتی که خدا قدیم باشه اثرش هم که قدیم میشه و تخلف معلول علت پیش میاد.
اگر این رفت حادث به قدیمه از اون برم بفرمایید اگه خدا واجب باشه اثرش هم باید واجب باشه.
نه
فرد اونجا نیستی شما اون نه من همینو میگم، شما میگید خدا قدیمه بعد اثرش قدیم باشه، نه خدا قدیمه به ذات اثرش هم باید حادث به ذات باشه. نه بیش نمیده این اشکالاتی هست.
حقیقت دعا رو فرمودید که بحث توسعه وجودیه، بعد اگه عدم استجابت بشه معناست یه انسان دعا کرده باید سعی وجودی پیدا کنه، حالا استجابت نمیشه این سعی وجودی پیدا نکرده.
چرا؟ نکنید من همین بحث استجابت رو به این جهت گفتم، گفتم شما اصل دعا که واجبه، حتی نماز دعاست دیگه، گفتیم اصلا ما در دعا در روز واجب، این که شما باید دعا بکنید مسلمه، این دعا از واجباته، اما چرا اون نتیجه مطلوب شما پدید نمیاد؟ شما سعی وجودی تو پیدا میکنی، اما اونی که به ظاهر دنبالش هستی پیش نمیاد به سجد.
یکی
اون لازمه یه هر سعی وجودی نیست، یعنی شما اولا ممکنه سعی وجودی به یه اندازه است، اون یه قیمت بیشتری داره، اون بزرگتر. یکی این که شما دنبال مصلحت خودتی، اتفاقا اون مصلحتت نیست، خیر نیست، شما سعی وجودی باید خیر دشت کنی، اون میدونه که این خیر نیست. یکی هم این که این مسئله اساسا امکان تحقق نداره، به خاطر اینکه همه مشکلات عالم رو مثلا ذات عالم این گونه شکل گرفته ذاتیش.
اگه نکته
مستدیقه ظاهرا آیشه منظورش بوده، بیشتر آقایی که بودن. حالا مورد دیگه هم داره که چیز رو نگاه بکنه.
آقا فرداشی که علمی گناه نکردن، نه اینکه امکان گناه داشتن گناه نکردن. خب ما آیه خطی رو بعد شما اینجا که خدا میگه از هر پلیدی اینها را
دور بعد اراده دیگه،
خب از یعنی خدا نه اصلا خواسته که اینا
نخواستش، نه به این معنا که نخواسته و اونها نمیتوانستن، میتوانستن و این گونه قرارشون داده که این گونه انجام بدن. خب انشاءالله تا فردا.